أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اخذ اجرت بر قضا با ملابساتش بنا شد چهار فرض داره که حکم سه فرض اون گذشت. فروضی که در اخذ اجرت نسبت به قاضی است گفتیم تارتا نسبت به خود قضاء و خود حکم و اخرى اخذ اجرت بر ملابسات غیر لازم مثل کتابت و رسم و سوم اخذ اجرت بر مقدمات قضاء که عقلا قضا منوط به اونهاست مثل احلاف و مطالبه به بینه و امثال اینها و رابعی که بحث بهش منتهی شد حصص قضا اخذ اجرت بر حصه ای از حصص. بحث در سه بخش اول و سه امر اول گذشت هم بر قضا هم بر امور غیر واجبی که اجنبی از قضاء ولو از شؤون قاضی است مثل کتابت و مقدمات قضا هم قسم سوم. بحث در اینها گذشت. بحث منتهی شد به قسم رابع از انواع اخذ اجرت و اون اخذ اجرت بر حصه. به تعبیر صاحب جواهر اخذ اجرت بر قضاء فی مکان خاص او زمان خاص. اونی که واجب بر قاضی جامع قضا و حکمه، نه حکم در زمان خاص یا مکان خاص. ولذا صاحب جواهر ظاهر عبارت ایشان کما فهمه محقق کنی این بود که لا ینبغی للقاضی اخذ اجرت بر این حصص، اما لا بأسه که انه مکروه مما لا ینبغی، چون معرض وهن شریعت و وهن منصبه، معرضیت این جهت رو ممکنه داشته باشه. چون معرضیت ممکنه داشته باشه مکروه این کار، یعنی سزاوار نیست و الا به قبح شر منعی نداره. حکم این حکم حیل رباست که حیل ربا شما از یک کسی طلبکاری درسته با بیع الحیله میتونید طرف رو ملزم بکنی به یک زیاده‌ای که ازش تعبیر میشه به حیل ربا و بیع الحیله، اما این خلاف بزرگواریه، منعی نداره، خلاف بزرگواری. لا ینبغی، اما منعی هم شرعا نداره، طرف محکوم به فسق نیست. اینجا هم از کلام صاحب جواهر مرحوم محقق کنی این معنا رو تلقی فرمود. خود ایشان فرمود نه، حق اینه که اخذ اجرت ولو بر حصص جایز نیست. ایشان اول یک بیانی داره محقق کنی قدس سر رو، اول می‌فرماد که انه حرمت اخذ اجرت در حصه مبتنی بر اینه که مطلوب به اوامر افراد با خصوصیات عوارض و مشخصاتشن. سه مبنا مطرح میکنه که وجوب شه یعنی چی؟ بحث اصولی معروف. امر به شه یعنی امر به طبیعت و ماهیت، حتی اینکه امور مشخصه اگر امکان انجام فرد، امکان انجام ماهیت مجرد از کل مشخصات بود، واجب همین مقدار بود، ولیکن هیچ ماهیتی در وجودش در خارج منفک از مشخصات خارج از ماهیت نیست. ولی امر تعلق گرفته به ماهیت و نه زیاده. این یه مبنا. مبنای دیگر روشون اشاره میکنه که امر تعلق گرفته به فرد، اما فرد از ماهیت، نه فرد مشتمل بر خصوصیت. مطلوب به امر فردی از صلاته، اما نه صلات در سرما گرما در مکان الف ب با لباس سفید سیاه. ولو این فرد از ماهیت در وجودش در خارج منفک از مقارنت با برخی از این خصوصیات نیست. یا من نماز میخورم با لباسی رنگی غیر رنگی در مکانی سرد گرم، اونا دیگه داخل در مأمور و به نیست. اونی که مأمور و بهه عبارت از طبیعت صلات، اما فرد از طبیعت صلات. اینم مبنای دوم. یه مبنای سومی اشاره میکنه که نمیدونم قائل داره یا نداره، اینه که مأمور به فرد به کل مشخصاته. ولذا نمازی که آقا میخونه تو خونه به وصف صلات فی المنزل مأمور بهه، نمازی که آقا در مسجد میخونه به وصف صلات فی المسجد مأمور بهه. ایشون فرموده رو مبنای سوم و فرد این قصه است دیگه. رو مبنای سوم، بعد از آنی که بنات اخذ اجرت بر واجب جایز نیست، بعد از آنی که مشخصات افراد داخل در مأمور بهه میشه واجب. پس بنابراین اخذ اجرت بر حصه جایز نخواهد بود، ولو فرض اینه که مأمور به فرض کرد جامعه، اما اونی که مأمور به هروئین مبدا عبارت از فرد از جامعه مع خصوصیات حل مقارنت با اون شی اتفاقا. اگر این مبنای سوم قائل شدیم اخذ اجرت بر قضا، حصه ای از قضا جایز نیست، بگه من اجرت میگیرم بر قضا در محکمه، بیاد من در من واجب قضا اما نه در خصوص محکمه، تو خونم هم میتونم قضاوت کنم، اگر بخواید قضاوت بکنم تو محکمه پول باید بدید، رو مبنای سوم جایز نیست، چون تو محکمم قضاوت بکنه مأمور به، کما اینکه اگر تو خونش قضاوت بکنه مأمور به، خصوصیات داخل در واجبه. روی این مبناشون میفرماد بله، ولی اگر کسی این مبنا رو ملتزم نشد که مبنای خیلی مطرودیه، هر یک از دو مبنای اول رو گفت، یعنی مطلوب به واجب و مطلوب به اوامر، چه بگه طبیعته چه بگه فرد از طبیعته، علت تقدیر این حسه که نیست. پس اخذ اجرت بر حسه محذوری نداره. اینو ایشون ذکر میکنه. بعد میفرماد ولاکن من الحق، اینه که حتی رو مبنای سومم اخذ اجرت، حتی رو مبانی دیگر مبنای اول و دومم که مطلوب به امر ماهیت یا فرده، اخذ اجرت جایز نیست. بر حسه. چرا؟ همین جایی بود که با مرحوم صاحب جواهر درگیر بود ایشان. می فرماد جایز نیست، به این دلیل جایز نیست که رو مبنای این که گفتیم اخذ اجرت بر مقدمه واجب جایز نیست، خب فرض اینه که چون واجب منفک از اون مقدمه نیست تحققش، اینجام واجب منفک از یکی از این خصوصیات نیست، یا آقا تو محکمه قضاوت میکنه یا تو خونش قضاوت میکنه یا جای دیگری، بالاخره واجب از یکی از خصوصیات حفظ منفک نیست. خب اگر بناس از یکی از خصوصیات حفظ منفک نباشه، شأن این شأن مقدمه واجب، نمیتونه طرف اخذ اجرت بکنه. به همان نقطه ای که بر مقدمات قضا که مقدمه واجبه، ضمن این که خود واجب نیست، چون واجب منفک از فعل مقدمه نیست، از اخذ اجرت بر مقدمه جایز نیست، اخذ اجرت بر حصه ای که متحده در حقیقت با طبیعت میشه و وجود متمایزی در خارج از اون طبیعت نداره، یعنی اینطور نیست که وقتی توی محکمه قضاوت بکنه دو چیز وجود خارجی داشته باشه، یکی اصل قضاوت، یکی وجود منحاز بودنش در محکمه، بلکه این حسه محقق میشه در مقابل حسه دیگر. ایشون فرموده چون به نکته ای که گفتیم مقدمه واجب اخذ اجرت برش جایز نیست، میگیم اخذ اجرت در حصص واجب هم جایز نیست، ولو حصص واجب نیست، چون واجب جامعه نه حصص، اما جامع در خارج بخواد تحقق پیدا کنه منفک از برخی از این حصص نیست، نمیتونه این آقا جامع رو مجرد از کل حصص ایجاد بکنه، ولذا اخذ اجرت بر اون هم جایز نخواهد بود. این فرمایش ایشان قدس الله سره. عرض ما اینه، در مقام ما باید قضیه اخذ اجرت بر حصص رو با ادله حرمت اخذ اجرتی که قبلا مطرح شد با اونا مقایسه کنیم. لو تمت، ما که اون ادله رو نپذیرفتیم، هیچیش هم نپذیرفتیم. چهار وجه علل قاعده ذکر کردیم که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، گفتیم همش عقیمه. وجه خامسی که به مقتضای نص خاص، اونم گفتیم عقیمه، نص خاص در باب قضا. ولی اگر کسی اون وجوه رو پذیرفت، خب عدم جواز اخذ اجرت بر قضا بر حسه که الان محط بحثه، باید با اون وجوه سنجیده بشه. آیا اگر اون وجوه رو ما پذیرفتیم لازمش اینه که اخذ اجرت بر حسه جایز نیست؟ گفتیم اگر اون وجوه رو کسی بپذیره اخذ اجرت بر مقدمات جایز نیست، ولو مقدمات واجب نباشه، گفتیم جایز نیست، به بیانی که سه‌شنبه گذشت. ولی آیا اگر اون وجوه پذیرفتیم اخذ اجرت بر حصص هم جایز نیست؟ حق اینه که باید تفصیل داد حداقل، با اون این که اگر اون وجوه قاعده رو ملاک عدم جواز اخذ اجرت قرار دادیم، اونها اقتضایی برای عدم جواز اخذ اجرت بر حصه نداره. چی بود اون وجود؟ این بود که گفته میشد اجتماع دو ملکیت ممکن نیست. وجوب یعنی ملکیت خدا، شیئی که مملوک خداست نمیتونه ملک مستأجر باشه. دو، شیئی که مورد ملکیت قرار بگیره باید یک حقی تولید درش بشه، در حالی که نسبت به قضیه واجب بعد از آنی که همه حق مطالبه دارن اگر بخواد ملک بشه چیزی تولید نمیشه. من نماز صبحو میتونم بازار کنم یا آقای نماز صبحشو بخونه، چه مستأجرش باشم یا نباشم. خب اگر من او رو اجیر بکنم بر خوندن نماز صبح خودش، با این اجاره چه چیز تولید میشه؟ چون از باب امر به معروف میتونم او رو بگم نماز بخون، چه اجاره‌ای باشه یا نباشه، با اجاره چه حقی تولید میشه؟ وجه دوم. وجه سوم این بود که طرف وقتی که میخواد مالک شیعی بشه به واسطه عقد اجاره، باید اون طرف مقابل سلطنت داشته باشه، بکن نکنش باید در اختیار اجیر باشه، ولذا من او رو اجاره کنم حرامی رو انجام بده جایز نیست، اون سلطنت نداره. و ما نحنفی واجب تحت سلطنت اون آقا نیست، پس بنابراین چون تحت سلطنت و قدرت اون آقا نیست، اجاره بر اون اجاره بر غیر مقدوره. و وجه مرحوم کنی که انصراف ادله واجب به فعل لا به قصد اجرت، اینا بود دیگه وجوهی که مطرح کردیم. خب من الواضح اینا اقتضایی نسبت به حرمت اخذ اجرت بر دسترو نداره. گفته میشد شما در باب اجاره اگر بخواد کسی اجاره بکنید باید سلطنت داشته باشه آقا، وجه سوم این بود. خب وقتی که طرف سلطنتی بر فعل و ترک نداره، چشمش کور باید انجام بده واجبو، حتی قاضی سلطنت بر تخلف و ترک قضا که نداره، پس اجیرش میکنید یعنی چه؟ اجیر بر غیر مقدور. یه وجه بود. خب آیا قاضی چشمش کور باید حصه رو انجام بده؟ اونی که چشمش بگید کور باید جامعه رو انجام بده، اما حسر هم چشمش کور؟ نه، خیلی بینا میگه من جامعه رو طلب داره، خدا از من انجام میده. جامعه اینه که تو خونم، تو صندوق خونم، اونجا قضاوت میکنم. میخواید بیام تو محکمه قضاوت کنم، پول میگیرم. آیا این قاضی سلطنت بر تخلف از قواعد در محکمه داره یا نداره؟ اونی که براش واجبه جامع قواست، نه قواعد در محکمه. قواعد تو خونم مجازه، مثبت محقق واجبه، پس حسه بر او واجب نیست. حسه یعنی قواعد در محکمه. چون سلطنت بر ترک قواعد فی المحکمه داره، اجرت بر قواعد فی المحکمه چه اشکالی داره؟ بر فرض که پذیرفتیم که باید طرف سلطنت داشته باشه تا بشه او رو اجیر کرد و قاضی سلطنت نداره، سلطنت بر چه چیز نداره؟ بر ترک جامع سلطنت نداره، نه بر ترک حصص. گفتید اجتماع دو ملکیت ممکن نیست، خدا مالکه، مستأجرم بیاد مالک بشه، خدا مالک قضا بر عهده مکلفه، منم بیام این قاضی رو اجیر کنم بر این که همین قضاوت رو انجام بده. گفتید ممکن نیست، ما که گفتیم ممکنه، شما گفتید ممکن نیست، قائل به عدم جواز اخذ اجرت بر قضا. بسیار خوب، گفتید ملکیت اونی که ممکن نیست، دو ملکیت متماثل ممکن نیست، اما خدا مالک جامع، من مستأجر مالک حسه، اینم ممکن نیست. چه برهانی بر این بود؟ خدا مالک جامع، مستأجر مالک حسه. کما این که دو نفر یه شخص رو اجاره میکنن، یکی اجارش میکنه به عنوان جامع، یکی اجارش میکنه به عنوان حسه. مثال عرفی براتون بزنم، من این زید رو اجیر کردم لباس منو بدوزه، شما اجیرش میکنید به بچه‌تون خیاطی یاد بده. زید اجیر شماست، به عنوان جامع خیاطت، جامع تعلیم، تعلیم خیاطت که یه حسش اینه که لباس منو بدوزه با دوخت لباس من به بچه شما خیاطت یاد بده، یه حسش هم اینه که یه لباس دیگه رو بیاره بدوزه و با دوختن یه چیه دیگری به بچه شما تعلیم بده. منم عجیرش کردم لباس منو بدوزه. این حسه که دوخت لباس منه که میخواد با همین حسه تعلیم شکل بگیره ملک منه. جامع تعلیم خیاطتم که یه حسش دوخت لباس منه ملک شما. آیا این خیاط، این معلم خیاطتی که برای شما معلم و برای من اجیر خیاطت، حق نداره در حالی که این لباس منو میدوزه بگه آه به بچه شما، بگه بچه جون میدونی چجوری باید کوک بزنی؟ اینجوری که من میگم کوکا رو تو لباس من فرو میکنه، اشکالی داره؟ به فعل واحد هم وفا به اجاره خیاطت من کرده، هم وفا به تعلیم ولد شما. هیچ فقیهی پیدا میکنه در این تشکیک بکنه؟ دیگه این حسه خیاطه، این تعلیم در ضمن خیاطت ثوب من، این حسه ای از خیاط، از اون حسه تعلیمه. تعلیم یه حسش اینه که با لباس من، یه حسش اینه که با لباس دیگری. دیگه هم شخصه بابا، این پارچه خاص آورده جای کوکاش هم مشخصه، یا چی کار بکنم که دیگه حسه درست بشه؟ اونا گفتیم هرچی کوچیک بکنیم که دیگه خارج از باز جامع نمیشه. بالاخره هر حسه ای رو شما در نظر بگیرید، ولی بالاخره این نسبت به اون جامعه اجاره دیگه میشه حسه، اخذ از اون میشه. ولی فرد به معنای جزئی خارجی نمیشه. اگر منظورتون اینه، بنابراین که بناس حسه، همونجور که قضا هیچ هر قیدی براش بیاری فرد که نمیشه. وجود خارجی که اگر شد، اون حسهی که در ضمن اون محقق شده جامعه، منتها حسهی از اون جامعه کلی در ضمن این وجود خارجی. پس تنافی بین دو ملکیتی که یکیش ملکیت جامعه، یکیش ملکیت حسه، هیچ منافاتی نیست. خدا از این آقا جامعه قضاوت بین محکمه و خانه رو خواسته، دولت او رو اجیر میکنه که تو محکمه بیا قضاوت کن. این همونیه که یک نفر خیاطت ثوب خودش رو از او خواسته، دیگری تعلیم خیاطت رو به دیگری. و همینطور اون چه ادعا شد که طرف، وجه دوم از قاعده این بود که طرف با اجاره حقی براش تولید نمیشه، چون یجوز و مطالبه به اون فعل واجب، دیگه طرف نمیتونه تخلف بکنه. حالا عقد اجاره، نماز صبحشو طرف باید بخونه، منم که میخوام این آقا رو اجیر کنم بر نماز صبح خوندن، حق دارم او رو بگم یال دارم از صبح بخون چه عقد اجاره باشه یا نباشه. پس بنابراین اجاره بر واجب جایز نیست، چون لغوه. بچه دیگر این بود، سلام اینه که آقا من حق دارم بگم نماز بخون، حق ندارم بگم نماز اینجا بخون. من حق دارم بگم نماز بخون، حق ندارم بگم نماز اول وقت بخون. بله ازش خواهش بکنم، اشکال نداره، ولی حق من در جامعه. ولی حالا اجیرش میکنم، میگم بچه جون نماز بخون، اول وقت بخون، 100,000 تومان به هر روزی میدم، چه اشکال داره؟ اجیر بر حسه. دلیلی که بر منع اجاره بر واجب گفته شد، اقتضایی نسبت به منع اجاره بر حسه رو
همه
آقای من متحد اینجا، بله دو حیثیه، یکیش تعلیمه یکیش خیاطته، اما تعلیم الخیاطه بالخیاطه ولذا این میشه حسه از اون. تعلیم به این نیست که فقط همینجوری، تعلیم اینه که خیاطی بکنه، منتها خیاطی یه وقت با لباس من یه وقت با پارچه اجنبی. هیچ نیازی به مثال دیگه ندارم، همین مثال
تعلیم خاص.
من عجیر کردم آقا تعلیم خیاطت مثلا، خب هر خیاطتی، این آقا عجیر کرده این عجیر رو برای قبا بدوزه، نه هر خیاطی کس به دردش نمیخوره. خب من همین قبای این آقا که مورد اجاره است میارم، اون آقام که منو عجیر کرده بود، این عجیر رو عجیر کرده بود، تعلیم خیاطت، نه خیاطت کت، جامع خیاطت بسیار خوب، در ضمن خیاطت قبایی که این حصه مملوک این آقاست، تعلیم میکنم بچه اون آقایی رو که عجیر کرده بود برای تعلیم.
تعلیم برای تعلیم خاص که جنس تعلیم باشه.
من عجیرش کردم او رو بر تعلیم خیاطت، یه کسی دیگه عجیرش کرده بر تعلیم یک حرفه‌ای، اگر صحیح باشه این اجاره، میگه بچه‌م بیکاره یه حرفه یادش بده که ول تو کوچه ها معطل نباشه معتاد باشه. من میگم بسیار خوب، بچه شما رو تعلیم شما هر حرفه‌ای، این آقام منو عجیر کرده که بچهش رو خیاطت تعلیم کنم. بیام بچه جونا هر دوتون بیاید با هم بشینید، من وقته اینکه دو کار، یکی رو تعلیم خیاطت بکنم یکی رو تعلیم رانندگی، یه وقت ندارم، هر دوتون رو تعلیم خیاطت میکنم. بابای اون گفته به این خیاطی یاد بده، بابای اونم گفته حرفه یاد بده، این حرفه یه دیگه هیچ فرق. مثال این هر چی این ور اون ور ببری تفاوتی نمیکنه. پس برای مقدمات چون که بنا شد اونجا
در
اون، اگر بدلی اونم میشه حسه، نه ما اونم اونجا گفتیم نسبت به اون جامعه مقدمات، و الا در اجاره بر خود حسه واجب اگر جایز شد، وقت اجاره بر حسه از مقدمات رو میگیم ممنوعه. پس این وجوه یا مرحوم کنی اقتضایی برای منع اخذ اجرت بر حصص رو نداره، و لذا تا اینجا حق با صاحب جواهره. ولو ما اخذ اجرت بر مقدمه واجب و جایز ندانیم، اما اخذ اجرت بر مقدمه واجب رو بر جامع مقدمه واجب جایز نمیدانیم، چون قضا موقوف بر جامع مقدمات نه بر حصص. اما اینجا فرض اینه که اونی که مأمور به جامعه نه حصه قضای فی محکمه، و لذا وجودی که ذکر شد بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات لو تمت، در اخذ اجرت بر حصه جاری نمیشه. این نسبت به اون میمونه کلام در دو وجه، یکی وجه مرحوم کنی که علل قاعده مطرح کرد، یکی هم نفس خاص. اما نسبت به وجه خود مرحوم کنی، ایشون فرمود که ظاهره یا منصرفه از امر به شیعی اینه که اون شیعو به قصد اجرت انجام نده، آجون اون عمل رو مجانی انجام بده. این وجه مرحوم کنی بود. خب ما میگیم یا مرحوم کنی مأمورو به قصد اجرت انجام نده، اما غیر مأمور رو به حب اجرت انجام بدی که منصرف ادله وجوب این که دیگه نیست. مأمور رو به من اصل قضاست نه قضای در محکمه. منصرف اینه که اصل قضا پولکی نباشه، اما قضای تو محکمه هم پولکی نباشه. این دیگه باز یک ادعای زائدی میشه که باز باید شما بیایی رو کرسی بشینی بگی ها منصرف از ادله واجبات اینه که نه فقط طبیعت لا به قصد مجانیت باشه، حسن باید به قصد مجانیت باشه. این یه مرحله زائدیه، یه ادعای زائدیه، ما اصلش رو نپذیرفتیم تا این زیادش رو. ولی اگر دلیل ما بر عدم جواز اخذ اجرت بر قضا نص خاص باشه نه علل قاعده، و منها اجور القضات یعنی اجر القاضی سحتون، اطلاق داره اجر القاضی سحتون، نداره اجر القاضی على طبیعت القضاء سحتون. تا شما بگید این اخذ اجر على الحصه، اخذ اجرت على القضاء اگر بود شما میگفتید خب اخذ الاجر على القضاء الواجب، این اخذ الاجر على الحصه نه على القضاء الواجب، اونی که هست اجر القاضی نه اجر القضاء. خب اجر القاضی حصه رو وقتی که طرف برش اجرت میگیره، اجرت رو قاضی مستحقه یا بقال یا راننده، این به عنوان اجر القاضی است، منتها اجر القاضی نسبت به حصه قضاهش. ما که حتی در اجر القاضی بر ملابسات قضا مثل کتابت هم شبهه کردیم، گفتیم که بعید نیست اجر بر کتابت هم که از شؤون مرتبط به قضا مشمول این لوت هم اون دلیل مشمول باشه، چون کتابت هم ولو واجب نیست، ولو کتابت هم قضا نیست، بلکه امر مستقل نیست از قضا سرج، ولیکن گفته اجر القاضی نه گفته اجر القاضی علا قضائهی. اجر القاضی نسبت به ملابسات قضائش هم، بله گفتیم اجر القاضی بر رانندگی که مسافر کشی بکنه این دیگه نه، چون باید مناسباتش، اما مناسباتش کتابت هم جز مناسباته، اون وعید ندونستیم تا چه برسه به حسه. هرچی میخواد باش، اصلا امر گفتیم به طبیعت، اما این حسه ملابسات طبیعته، به نحویه که قاضی الان داره اجر میگیره ولو بر قضا اجر نمیگیره، بر حسه اجر میگیره، اما اجر بر قضا نیست، اما اجر قاضی هست، اونی که مفاد روایته اجر القاضیه، متلو تمت دلالت و روایه. ولذا به نظر میاد حق با صاحب جواهره که اگر ما برخی از اون ببخشید، حق اینه که اخذ اجرت جایز نیست خلاف صاحب الجواهر، اما به دلیل نه علل قاعده که در کلام کلی آمده بود، بلکه به دلیل نص خاص و اطلاق نص خاص لو تم. اگر مثل صاحب جواهر کسی روایت رو تمام بدانه در حرمت اجر بر قضا، بعید نیست که تفاوتی بین اجر على القضا و اجر على الحصه نباشه. بنابراین به ما این که ما گفتیم که اجر حتی بر خود واجبم نه على القاعده و نه به خاطر نفس خاص محذوری نداره، و روایت رو در دلالتش تشکیک کردیم به بیانی که از مرحوم آقای قدس سره گذشت، و لذا به نظر میاد این که علی القاعده لا بأسه بر اخذ اجرت علی الحصه، کما این که لا بأسه بر اخذ اجرت بر خود جامع و اصل قضا. فیتحصل از مجموع ما تقدم این که به حسب قاعده و به حسب نفس خاص موجبی برای ممنوعیت اخذ اجرت نه نسبت به خود قضا، نه نسبت به امور مستقل اجنبی از قضا و ملابسات مثل کتابت، نه نسبت به مقدمات قضا و نه هم نسبت به حس وجود نداره، اما نسبت به قاعده که گذشت، نسبت به نفس خواستم، مشکل ما دلالت نفسه. و الا اگر دلالت نفس تمام می بود، کما این که اخذ اجرت بر خود قضا طبیعیش جایز نبود، اخذ اجرت بر حسه هم جایز نیست، بلکه بر مثل کتابت هم جایز نیست و همینطور مقدمات. مرحوم صاحب جواهر قدس سره عنوان دیگه این بخواست به فرمان منطبقه اینه که این موجب وهن منصب میشه، موجب معرضیت وهن که انه شریعت در اذهان ناس و مردم میشه. خب اون حالا هسته یه عمل دیگریه که خلاصه به این خاطر خود صاحب جواهرم میگفت به این خاطر لایم بقی که مناسب نیست، ولذا این وهنم ممکنه جایی باشه که طرف از متخاصمین اجرت بگیره، اما اگر طرف بخواد اجرت رو از دولت بگیره، از حکومت بگیره، یا طرف مضطره به این معنا که ممر عیشی نداره، آیا اینجا موجب وهنه؟ کسی که راهی برای تعیش و زندگی نداره، اگر بخواد قاضی بشه باید دیگه نمیتونه امرار معاش بکنه از طریق دیگری. خب اینجا میگه من اگر پول داشتم از راه دیگری، خب ارتزاقم از اونجا تأمین میشد. بسیار خوب قضاوت مفتکری کردن. وجوب آمده
وجوب قصد مثلا غسل و کفت و دفت میت مانده هایی که میتونه پول بگیره،
آره میتونه پول علا قاعده میتونه، منطقه نفس خاص داشت. مرحوم آقای کوهی فرمود به خاطر دلیل خاص در مورد قول شما غسل و تجهیز و اینا ایشون میگه دلیل خاص داریم، در فتوام دلیل خاص داریم، در اذانم که واجب نیست دلیل خاص داریم، از این سه بگذره چه واجب چه مستحب دلیل خاص نداریم، علی قاعده محذوری نداریم.
بله.
یعنی بر همونی که واجبه، خب این مبتنیه بر همونیه که ما بگیم اجتماع ملکیت جایی.
اگر اینها ازش بخوان که فلان جا مثلا بیا قضاوت بکنه،
یعنی اصلا فلان، یعنی ایشون میگه این حالا این نوعی آخه اینجا و خونه که فرق نمیکنه، میگه تو محکمه اگر بخوام انجام بدم پول میگیرم، اینا ایشون میگه این از راه این چیه که ارذال تحیل به وصول به خلاصه اموری پیدا میکنن با یک اموری که لاینبقی مثلا. ایشون فرضش اینه.
مقدمه واجب
چی میشه؟ مقدمه واجب، مقدمه واجب باید انجام بگیره، اما باید مجانی انجام بگیره. چه اشکال داره با پول باشه؟ مگه نشیدی طرف از آب کره میگیره؟ اشکال نداره، واجبه. اگر به این آقا پولم نمیدادن میگه من متشرعم انجام میدم، اما خدا ازم طلبکاره. اما این آقا، این محکمه، این متخاصمینم میان او رو اجیر برای انجام میکنن،
اجیر میکنن
یه بحث دیگه، همین بحث دیگه میگه بابا اونی که بر واجب کفاییه لازم نیست من انجام بدم، واجب انجام بده و حتما هم انجام میشه، حتما هم انجام میده، کسی هم اجیرش نکنه انجام میده، ولی در این حال این آقا میگه من تو رو اجیر میکنم که انجام
بده. اگه اجیر میکنه که پول بگیره اشکال نداره،
ولی
اگه اجیر
نکنه واجب میگه حکم چیه؟ که حق نداره در این صورت تخلف بکنه. کلام اینه که اگر اون متخاصمین آمدن او رو اجیر کردن،
بله
که همین محل خلافه، میگن جایز نیست، بله که شما یه بلهی میگید و خلاف صاحب جواهر، خلاف همه فقها، مشهور فقها میگن اخذ اجرت بر قضا جایز نیست.
حالا ما غیر مشهور فقها بله
الحمدلله رب العالمین.